ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. ترامپ خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر بر ضد کره شمالی شد. زمین لرزه 57 ریشتری در بجنورد دست کم 2 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذارد. ارتش سوریه بخش بزرگی از منطقه القابون را از شورشیان باز پس گرفت. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال پرتاب آزمایشی موشک بالستیک از سوی کره شمالی خواستار وضع تحریم‌های شدیدتری علیه پیونگیانگ شد. کاخ سفید در یک بیانیه کوتاه اعلام کرد که این اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی پیامی برای تمام کشورها داشت تا تحریم‌های بسیار شدیدتری را بر این کشور اعمال کنند. کاخ سفید در این بیانیه همچنین آورده است که کره جنوبی و ژاپن از نزدیک این وضعیت را زیر نظر داشتند. بنابر گزارش‌های خبرگزاری‌ها، کره شمالی روز یکشنبه از یک منطقه نزدیک ساحل غربی این کشور یک موشک بالستیک آزمایشی شلیک کرده که حدود 700 کیلومتر را پیموده و در آب‌های ژاپن فرود آمده است. زلزله‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر در 5 درجه در مقیاس ریشتر شامگاه شنبه بجنورد در خراسان شمالی را لرزاند که این حادثه تاکنون دست کم 2 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذارده. به گزارش خبرگزاری مهر، این زمین لرزه که ساعت 22:30 شامگاه شنبه رخ داد، خسارت 30-60% در برخی روستاها به دنبال داشته است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی میگوید نیروهای امداد و نجات استان تاکنون 19 مصدوم را از زیر آوار نجات دادند. به دنبال وقوع زمین لرزه، علاوه بر روستاهای آسیب دیده، گاز شماری از روستاها به دلیل جلوگیری از آتش سوزی احتمالی قطع شد. خیابانهای بجنورد پس از گذشت چند ساعت از وقوع زلزله همچنان شلوغ بود و مردم از ترس پس لرزه های احتمالی در خودروهای خرد و پارکهای سطح شهر استقرار یافتند. ارتش سوریه و همپیمانانش در آستانه بازپسگیری کامل منطقه القابون در نزدیکی دمشق هستند که در اختیار شورشیان مخالف بشار اسد بوده است. به گزارش رویترز، در طول این عملیات که بیش از 2 به طول انجامیده است، شورشیان مورد حمله هوایی و پرتاب خمپاره قرار گرفتند. این در حالی است که شورشیان میگویند هنوز بخش کوچکی از این منطقه را در دست دارند که در شمال شرق دمشق است. ارتش سوریه روز چهارشنبه پس از مهلت 1 بمباران شدید این منطقه در شمال سوریه را از سر گرفت. هفته جاری پس از آنکه شورشیان تصمیم گرفتند تسلیم شوند و استان ادلب را تحویل دهند، صدها تن از شورشیان و خانواده های آنها از منطقه برزه تخلیه شدند. به گفته منابع نظامی، ارتش سوریه روز شنبه موفق شد که پس از 2 نبرد با گروه داعش کنترل پایگاه هوایی جراح در شرق حلب را نیز به دست گیرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو فردا و فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، هم‌اکنون در استودیو در کنار ماست تا به پرسش‌های ما درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران پاسخ دهد. خانم امیرشاهی، به استودیو خوش آمدید. و کمتر از 5 مانده تا این انتخابات، فعالیت‌های انتخاباتی شدت گرفته و فضای انتخاباتی و سیاسی ایران هم همونطور که می‌دونید تندتر شده. مسئولان قوه قضاییه و سپاه حالا به میدان اومدن و از این رخدادها بد نیست که از شما بشنویم بیشتر.
همینطور که شما هم گفتیم، فضای انتخابات بسیار تندتر شده، لحن تهدید گرفته، بعضن افشاگری هایی از سوی طرفین داره صورت میگیره. امروز اظهارات میشه گفت کم سابقه از سوی سخنگوی قوه قضاییه در جلسه هفتگیش مطرح شده با خبرنگاران که پاسخ آقای روحانی رو دادن در آنچه که در مناظره شون گفتن در رابطه با برادرشون که آقای قالیباف متهم کرد که برادر آقای روحانی، آقای فریدون، حسین فریدون، دست داره در آنچه که مفاسد اقتصادی به هر حال گفته میشه و آقای روحانی رو تکذیب کردن و گفتن عهد و خفوتی با کسی نبستن. اما امروز آقای اژه تلویحاً بدون اینکه نام ببرن ایشون رو تهدید کرد که با آقای فریدون برخورد خواهد شد. گفتند که ایشون به دادسرا احضار شده و گفت اتهامش هم فساد مالی و همینطور امنیتی هستش. در بخش گفتن کسایی که به ما میگفتن اگر فلان کس رو قبل از انتخابات احضار کنید اعلام جنگ میکنیم، قوه قضاییه تسلیم نشد. این فرد رو احضار کرده، در حال تحقیقه و اگر که اتهاماتش ثابت بشه طبق قانون برخورد خواهد کرد. در همین رابطه آقای فریدون هم نامه‌ای نوشته به رئیس سازمان صدا و سیما، خواستار این شده که به اون چه که آقای محمد باقر قالیباف در شبکه 2 سیما مطرح کردن شب گذشته پاسخ بده، که ایشون رو گفتن دست داره در جابجایی مدیران بانک ها و اینها، ایشون به هر حال در این حوزه فعالیت داره، خواستن که جواب بدن و به این اتهامات پاسخ بدن. اما یک بخش مهمتر صحبت های آقای اژین هستش که در کسوت یکی از طرفداران کاندیداها وارد شده و عملکرد دولت آقای روحانی رو زیر سوال برده، گفته که حقوق های نجومی تنها در این دولت اتفاق افتاده، در این دولت بدهی دولتی به بانک ها، بانک مرکزی و نقدینگی افزایش پیدا کرده و کلن گفته که از دولت قبل حتی دفاع کرده، گفته شما همش میگید که دولت قبل چنین و چنان کرده، خب بیاین بگین که شما چه کردید اگر که راست میگید. از اون طرف به جز این فرمانده سپاه همدان سردار ابو حمزه، ایشون هم اظهارات بسیار تندی داشته علیه آقای روحانی که سخنرانی داشت در همدان و اظهاراتی داشت. این در حالی هستش که نیروهای نظامی حق دخالت در انتخابات رو ندارن، اما صحبت‌های ایشون کاملا انتخاباتی بوده. اومدن صراحتا تهدید کرده که اگر کسی بخواد خلاف مقررات عمل کنه سپاه قانونا وارد عمل میشه و گفته سپاه به صحبت‌های آقای روحانی معترضه و سکوت رو ما بیش از این جایز نمیدونیم. همطورشون اعتراض کرده که چرا در اون مراسمی که در همدان برگزار شد که ایشون در شأن این استان ندونسته شعارهای ساختار شکنانه ای مطرح شده، منظورشون شعارهای درخواست رفع حصر و رفع محدودیت های آقای خاتمی بوده و گفتن که حریم محرم و نامحرم شکسته شده، دختر و پسر وسط سالن اومدن، حرکات موزون انجام دادن. ایشون توصیف کرده، گفته حرکات موزون و پایکوبی و آوازخوانی کردن و به این موضوع شکایت کردن، انتقاد کردن، گفتن توهین به عفت و حیای عمومی جامعه هست. باز هم گفتند که یک سری افرادی ممنوع تصویر هستند و اینکه در برنامه آقای روحانی در همدان بیاد این موضوع مطرح بشه و بخوایم سران فتنه رو آقای روحانی بخواد تطهیر کنه جای تعجب داره.
و حسن روحانی امروز در خرم‌آباد سخنرانی کرد و در اظهاراتش اشاره کرد که از نظامی ها میخواهیم که کار خود را انجام دهند. منظورش چه بوده؟
آقای روحانی در این انتخابات در فعالیتش چندین بار در واقع نیروهای نظامی رو مخاطب خودش قرار داده، از جمله در مناظره ها به آقای رئیسی گفتند که شما یک حامیان امنیتی دارین که منظورشون نیروهای نظامی هستش. گفتند که تا حالا چندین بار گفتن که نیروهای نظامی که منظور سپاه و بسیج و اینها هستش برای آقای رئیسی دارن نیرو تجهیز میکنن، با اتوبوس نیرو میبرن و آقای روحانی تعالی گفته که خب بعد بگین اینها بیت المال، اینا از کجا تامین میشه. به نظر میرسه که صحبت های آقای روحانی بیشتر حول این هستش که میخوان که مانع از فعالیت و دخالت نیروهای نظامی بشن به نفع آقای رئیسی و به نظر میاد که اونها دارن تلاش میکنن که کاندیدا یک از های اصولگرا رو به ریاست جمهوری برسونن و آقای روحانی میخواد در مقابل این موضوع بیسته و داره با علنی کردنش، مطرح کردنش هزینه‌ش رو بالا میبره. امروز آقای روحانی البته صحبت‌های دیگه هم داشتن در خرم‌آباد، گفتن وعده دادن که ما فقر مطلق رو پایان میدم در دولت دوازدهم و گفته که شما برای 4 سال نیست که رأی میدین، بلکه برای 40 سال آینده رأی خواهید داد. گفتن دوران پرونده سوزی تموم شده، دولت 11 آزادی های بیشتری به شما داده و دولت 12 هم کاری خواهد کرد که ما همه در مقابل انحصارگرایان و اقتدارگرایان بیستیم. و گفتند که به هر حال ما در مقابل تخریب و نابودی و اخلاق صدامون بلند با رأی که خواهیم داد.
و در نهایت این که در این روزها فیلم هایی از حضور طرفداران نامزدهای ریاست جمهوری در خیابان ها منتشر میشه. خانم امیرشاهی، آیا این تجمعات قانونی هستند؟
امروز وزیر کشور در مورد موضوع اتفاقا توضیح دادن. ایشون گفتند که برای راهپیمایی حالا هر برنامه و همایشی که میخوان کاندیداها برگزار کنن، ستادهاشون باید از قبل تقاضای مجوز بکنن تا با اجازه این کار انجام بدن. اما یک پرانتز باز کردن، گفتن که اگه مردم به شکل خودجوش بیان تو خیابون‌ها به نفع کاندیدایی بخوان تبلیغ بکنن، اینها جزو کارناوال و راهپیمایی محسوب نمیشه و نیازی هم به مجوز نداره. یه موضوع دیگه‌ای که در این خبرها جلب نظر می‌کرد این بود که رئیس ستاد انتخابات کشور دیروز گفته بودن که استفاده از تصویر محمد خاتمی در ستادهای انتخاباتی ممنوع نیستش به واسطه نامه‌ای که به دادستان‌های استان‌ها اعلام شده و ستادها میتونن استفاده کنن. این خبر ولی حذف شده از روی خبرگزاری‌ها و قبلا هم میدونید که در مشهد دو تا از ستادهای آقای روحانی به دلیل استفاده از تصویر آقای خاتمی پلمب شده بودن.
سپاسگزارم. با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همون گونه که در گفتگو با فرنوش امیرشاهی شنیدید، 5 روز بیشتر به 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی نمانده و افشاگری ها و تهمت ها هر روز بیشتر و داغ‌تر می شود. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از او پرسیده که این افشاگری ها چه اهمیت و تأثیری بر این انتخابات خواهد داشت. مجتبی واحدی:
متاسفانه باید گفتش که تنها کاربرد این مناظره ها در انتخابات ما افشاگری هر کدوم علیه طرف مقابل هست. تقریبا یا تحقیقا کشور به 2 جناح در موضوع انتخابات تبدیل شده. 1 جناح آقای رئیسی، آقای قالیباف و دیگران، و با عضویت صریح و شفاف آقای خامنه‌ای. 1 جناح هم اصلاح طلبان و اعتدالیون. آقای خامنه‌ای هم در همین مدت تلاش کرده که به هر نحوی شده 1 جناح رو تضعیف کنه و 1 جناح رو تقویت. اگرچه من کماکان معتقدم انتخاب ناگزیر آقای خامنه‌ای در این دوره هم آقای روحانی هست، اما ایشون دقیقاً در طرفی با ایستاده که بنا داره 1 کاندیدا رو تخریب کنه، از جمله ورود بی موقع و کاملاً بی معنی ایشون به موضوع سند 2030 یونسکو، سندی که در سال 95 در آذر ماه رونمایی شده، بخشنامش ابلاغ شده، مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شده. تمام مصوبات هیئت وزیران وقتی ابلاغ میشه، اولین رونوشش دفتر رهبریه، نمیشه دفتر رهبری بگه اطلاع نداشته. اما موضوعی که 5 ماه پیش دفتر رهبری ازش مطلع شده و هیچ واکنشی نشون ندادن، این که در ایام انتخابات با حمله به دولت و بدون اینکه مشخصا ایرادش چی هست این حرفا رو میزنن، در واقع کشور در انتخابات فقط به 2 جناح تبدیل شده که 2 جناح علیه همدیگه افشاگری کنن و سعی کنن همدیگه رو تخریب بکنن.
فکر میکنید که صحبت های حسن روحانی درباره محمد خاتمی هم میتونه مشمول همین حکم باشه؟
این یه اون طرف قصه است که فقط باز جنبه تبلیغاتی داره. یعنی آقای روحانی درسته 1-2 بار در این مدت به نحوی اشاره کرده که مصوبه‌ای برایش از شورای عالی امنیت ملی وجود نداره، اما به نظر میرسه حداقل در مورد آقای خاتمی چون جدی‌تر میشه برخورد کنه که در ایام انتخابات یک سلام بر خاتمی با بگیم خیلی گمان نمی‌کنم که نشون دهنده قانونگرایی رئیس جمهور باشه، اما نشون میده که چون خیلی در شناخت فرصت‌ها و استفاده از فرصت‌ها برای جلب توجه مردم موفق.
نظرشون درباره پشتیبانی تلویحی مولوی عبدالحمید از حسن روحانی چیه؟
به نظرم همون که خود ایشون گفته، در مقایسه ایشون هم گفته اگرچه گلایه‌های وجود دارد، گلایه درست، در واقع هم گلایه درسته هم حمایت به نظر من درسته. طبیعتاً آقای روحانی و تیم ایشون از جمله آقای یونسی و وزیر اطلاعاتشون رابطه‌ای که با اهل سنت ندارن بسیار بسیار، نه اینکه بگم بهتره، بسیار بسیار بهتر از روابطی که تا به حال تیپ آقای رئیسی و آقای قالیباف و آقای خامنه‌ای داشتن. در همین مشهد آقای رئیسی، برخوردهایی که با مسجد اهل سنت شده یا در جاهای دیگه شده، نشون میده که اونها نگرانیشون در دولت احتمالی رئیسی و قالیباف خیلی بیشتر از نگرانی که از عملکرد ضعیف آقای روحانی در حمایت از اهل سنت داشتن. به نظر من اون حمایت یک حمایت کاملا سیاسی درسته در مقام مقایسه، وگرنه من یقین دارم که اونها هم مثل سایر اقلیت‌ها از وضعیتی که الان دارن راضی نیستن، اما تاکید میکنم خودشون گمان میکنن و گمان درستی هم هست که در دولت آقای روحانی وضعشون حداقل بدتر از حالا نخواهد شد، در حالی که در دولت آقای رئیسی قطعا بدتر خواهد شد.
مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد و بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به آمار مشارکت در انتخابات 4 دوره شهر و روستا در ایران.
هفته اسفند سال 1000